آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، به آوای تیوال خوش آمدید. مهران رنجبر و نمایش استیو جابز.
سلام خدمت دوستان عزیز تیوالی، مهران رنجبر هستم و به شدت تیوال و من دوستش دارم، بدون هیچ گونه اینکه بخواد کسی به من بگه. تیوال سالهای سال پشت من و پشت نمایش‌های من بوده. دوستتون دارم، در خدمتتونم.
زنده باشین. آقای رنجبر، برام از شکلگیری نمایش استیو جابز بفرمایید.
یه چند سالیه که من یه دغدغه دارم، 3-4 سالی هست دغدغه زیست انسان‌ها رو دارم، که چه یه سری کارگردان و نویسنده هستن که دغدغه‌های اجتماعی دارن، دغدغه‌های سیاسی دارن، دغدغه اقتصادی دارن، دغدغه فرهنگی دارن. یه مقداری فارغ از این دغدغه هاست، دغدغه من یک چیزی به عنوان زیست انسان‌ها برام مهم شده که به صورت پورتره اتفاق افتاده. ریچارد سوم، ساموئل بکت، الان استیو جابز و بعدن مارلون براندو. چرا این آدم ها؟ به خاطر اینکه این آدم ها آدم هایی بودن که اساسا آدم هایی که به یک صعود و یک قدرتی میرسن و بعد به شدت زمین میخورن و یک اتفاقات عجیبی براشون میفته، برای من جذاب شده. چرا باید در یک تایمی گدار مثلا در سینمای فرانسه فیلماش بدشه؟ چرا یه مدتی باید آنتونیونی فیلماش بدشه؟ بعد که میری تحقیق میکنی، راجبشون میخونی، میبینی آها، یک اتفاق عجیبی در زیست طرف به وجود اومده که طرف زمین زده، دیگه آرتیست نبوده. این اتفاق برای من خیلی جذاب بود. به استیو جابز رسیدم نزدیک به 7-8 ماهی از منبع اصلیش، که تنها منبع اصلی انگلیسیش، فارسی هم ترجمه نشده، والتر ایزاکسون هستش، که اون چند سال آخر زندگیش استیو جابز ازش خواهش میکنه که زندگیشو بنویسه. والتر ایزاکسون هم شرط میذاره که من تمام بدیهاتو مینویسم و استیو جابز میگه حتما بدیهامو بنویس و بدیهای عجیبی از استیو جابز مینویسه که توی نمایش من نتونستم همه رو بیارم. و استیو جابز اون 2-3 سال آخر به یک کاتارسیس رسیده بود، یه سری چیزاشو دیگه قبول نداشت، اعتقاد داشت که مدرنیته جهان رو نجات میده و بعد به این نتیجه رسید که مدرنیته جهنم به وجود آورده و دیگه نمیتونه جهانو به وجود جهانو نجات بده. این برای من خیلی جذاب بود. بهانه شد استیو جابز و شروع کردم به نوشتنش، که نوشتنش هم حدود 30 نسخه شد، یعنی 30 بار بازنویسی، اتفاقات عجیب غریب، و بعدم به صورت کارگاهی که صحنه به صحنه من نوشتم این نمایش.
این نمایش مهران چقدر قراره به در واقع به استیو جابز بپردازه، به خود استیو جابز و زندگیش، و چقدر قراره به اون در واقع زندگی که تو مد نظرت بود، یعنی در واقع در پوشش زندگی استیو جابز تو به اون در واقع خواستت و اون نمایشنامه‌ای که بهش فکر کردی بپردازی؟
این نمایشنامه 30% زندگی استیو جابز، 70% زندگی انسانیه که من خواستمش روی صحنه. یعنی این نمایش استیو جابز منه. ما گریم خاصی هم نداریم. فرزین محدث در 10 نقش داره بازی میکنه بدون گریم و بسیار کار سختی است. استیو جابز گریمی نداره. قرار نبود استیو جابز شبیه استیو جابز باشه. مهران رنجبر در نقش استیو جابز، یعنی یک بازیگر دیگه میومد، مثلا فلانی در نقش استیو جابز میشد و باید با استیو جابز ارتباط خیلی زیادی رو برقرار میکرد تا اون انسانی که من میخوام روی صحنه نشون بدم. برای همین احساس کردم که باید خودم بازیش کنم. سخت میشد، برای اینکه تمرین های ما 3 ماه ساعت 11 شب تا 5 صبح بود و تنها کسی که آره گفت فرزین محدث بود. این نمایش زندگی استیو جابز، بیوگرافی استیو جابز نیست. این نمایش استیو جابزیست که میخواد مانیفست ما رو بگه. مانیفست چیه؟ همون دیالوگی که میگیم لایک پشتا چرا آروم راه میرن، چون میدونن ته دنیا هیچ خبری نیست. استیو جابز در 56 سالگی مرد و قبل از مرگش فهمید که خیلی چیزا رو اشتباه کرده. به بچه‌هاش اجازه نمیداد از آیفون و لپتاپ استفاده کنن. چطور ممکنه یه آدمی که خودش این جهانو به وجود آورد، این جهان تکنولوژیک رو، بعد به بچه‌هاش میگه استفاده نکنید؟ و بعد سخنرانی‌های آخرش که همیشه میگفت، مواظب جهنمی که درست کردن باشید. این اتفاق اتفاق بسیار مهمیه. برای همین نه 30% بیوگرافیشه، یه شمه ای اونم به خاطر اینکه اصلیتش عرب بود استیو جابز، فروخته شد به زن و مرد آمریکایی. این برای تماشاگر خیلی جذابه، خیلی ها نمیدونن، 80-90% نمیدونن و اینا رو تو 30% تو نمایش گفته میشه، ولی بقیهش اون مالی خولیا و کابوسیه که من تو این نمایش به وجود آوردم.
و پس ذهنت زمانی که حالا نمایشنامه رو می‌نوشتی یا نمایش رو اجرا می‌کردی، نگاه ضد متریالیستی هم داشتی؟
نمیشه اینجوری گفت واقعیتش، صادقانه بگم من زمانی که کاری رو شروع می‌کنم نمی‌دونم گروتسکه، فانتزیه، رئال، اکسپرسیونیسته، نمی‌دونم ضد متریالیستیه، نمی‌دونم لیبراله، نمی‌دونم چی چی، هیچ کدوم اینا رو واقعا نمی‌دونم، صادقانه بهت میگم. تماشاگر تعویل خودشو داره با خودش میبره بعد از سالن. من فقط دو تا چیز برام مهمه، یعنی زمانی که یک نمایشی رو میخوام رو صحنه بیارم بنویسمش، حتما هم باید متن خودم باشه، فقط نمیتونم متنهای دیگر رو. یه نمایش رو که میخوام رو صحنه بیارم دو تا سوال از خودم میکنم: چرا میخوام این نمایش رو اجرا کنم؟ و سوال دوم، تماشاگر زمانی که از سالن داره میره بیرون چه اتفاق و چه تأثیری من روش گذاشتم؟ تو این روزهایی که داریم اجرا میکنیم برای من خیلی جذابه که تماشاگر گریه میکنه، زن و مرد گریه میکنن. آیا مهران رنجمند نمایشی که گریه میکنه، گریه میندازه تماشاگر رو، درست است؟ نه نه، منظورم این نیست. من یا استیو جابز رو صحنه دارم نشون میدم، چرا تماشاگر گریه میکنه؟ خوشحالم بابت این ماجرا، برای اینکه اون مانیفست در اومده، اون مانیفست رو تماشاگر خدا رو شکر منتقل کردیم، تماشاگر به شدت به خودش برمیگرده که نکنه منم این اتفاق برام به وجود بیاد. چون من از نظر من دنیا یه سوله بزرگیه، دوتا در داره، یه در سمت راست، یه در سمت چپ، یه سری اسباب بازی همون وسط هم. از در سمت راست یا چپ میای با اسباب بازی ها بازی میکنی، بعدم باید از اون در سمت راست یا چپ خارج شی. استیو جابز به این نتیجه رسید و دید اصلا از خیلی چیزا جا مونده و بعد بدی هایی که کرده بود و براش بولد شد. خانومی رو که مثلا ازش بچه دار شده بود، اون خانم از استیو جابز، اون رو رها کرد، بچهش رو ول کرد، بعدن تو زندگی تو 56 سالگیش دیگه دنبال دخترش میدوید، ولی این اتفاق به وجود نیومد دیگه. بعدن دخترش کتاب نوشت که پدر من پدر بدی بوده، لیزا اسم معروف کامپیوترهای استیو جابز بوده. اینا اتفاقات از نظر من اتفاقاتیه که دغدغه‌های انسانی منه، من خیلی دوستشون دارم و نداشتمش هم قبلا. قبلا فهمی کردم اگر یه متن از مکدونا، از شکسپیر، از ایکس، از ایگره کار کنم اتفاق درستیه، ولی الان فهمیدم که نه. ما بعضی موقع ها ممکنه یه کافه رو ببینیم، کافه نیاز نیست، آدم ها نیاز نیست، میزم نیاز نیست، صندلی هم نیاز نیست، یه لحظه اون کبریتی که روی کافه است رو میتونیم نمایش کنیم.
و این که در طراحی لباس، در طراحی نور، در طراحی در واقع میزانسن هاتون، حالا اگه از خود نمایش تحویل بگیرم، تمام اینها صفر و یکی است و میشه گفت در واقع خصوصیات اکسپرسیونیستی داره. این چقدر در زمان و شکل اجرا شکل گرفت؟
از اولش برام مهم بود که نورپردازی و میزانسن ها به شکل مدارهای موبایل باشه، مدارهایی که توی آیفون هست، مخصوصا توی آیفون 4. و این اتفاق افتاد و لباس هم به این شکل باید طراحی میشد، متریال های تبلیغاتیمون هم به همین شکل باید میرفت جلو و به شدت مخاطب باید درگیر این مدارها میشد. از حجم، از لکه، از دکور خوشم نمیاد. تمام نمایش ها بر اساس نوره و خلوت و هیچی نباید باشه، اکسسواری نباید وجود داشته باشه، مینیمالو خیلی دوستش دارم و بلد نیستم اصلا با حجم کار کنم، یعنی با دکور من اصلا بلد نیستم کار کنم. برای همینم هم خود اجراهام و طراحی صحنه‌اش با خودمه که با نوره، یعنی نمیتونم یه نمایشی رو کار کنم تا الان ها که مثلا بدونم یه دکوری داره، یه صحنه‌ای داره، بلدش نیستم یعنی و دوستش ندارم، اصلا حجمو نمیفهمم. یعنی به نظر من حجم، من تو این کارم دو تا موزیسین دارم که پرفورمرن، اونا میان تو نمایش یک اتفاقاتی رو به وجود میارن، اونا حجمن، بازیگر حجمه، خودش یه دکوره و نور حجمه، خط نوری که به وجود میاری و دو بازیگر دارن با هم دیگه صحبت میکنن یا یک اتفاقات پرفورمنسی رو به وجود میارن، این یعنی حجم. ولی اینکه دری باز بشود، پنجره‌ای گذاشته شود یا مثلا اینا رو من
و فرزین محدث چقدر در شکل گیری این اجرا نقش داشت، بیش از که نه در حدود 10 تا در حقیقت کاراکتر رو ایفا میکنه و تمامش هم کاراکترهای سنگینی است، پر از میزانسنهای پویاست، پر از در واقع باز بام بگیریم از خود نمایشتون 0-1 است و میزانسنهای خطی وجود داره براش. فرزین محدث چقدر در برایند استیو جابز نقش داشت؟
به جرئت میتونم بگم، چون بازیگرمه نمیخوام تعریف کنم یا دوستمه، به جرئت میخوام بگم که مطلقاً یکی از بهترین بازیگرهای ایرانه. چرا اینو میگم؟ بازیگری که با تفکر تو یکی میشه، 11 شب تا 5 صبح تا 6 صبح آخ نمیگه، عاشقانه میزانسناتو میفهمه، عاشقانه دنیای تو رو میفهمه، مانیفست تو رو میفهمه، عاشقانه زجر و رنج میکشه برای بازیگری. ببین این آدم به شدت برای بازیگری رنج میکشه. من خیلی برام مهمه، من یاد گرفتم، ویدیوهای زیادی دیدم از گرتوفسکی، از یوجینیو باربا. فرزین محدث چند ماه شاگرد یوجینیو باربا بوده در ایتالیا. این خیلی مسئله مهمی است. خیلی میتونه تجربه مهمی رو در بازیگری به سمت من به عنوان کارگردان می آورد که من استفاده کنم ازش. بدن در این نمایش بسیار حرف اولو میزنه در کاراکتر، در 10 کاراکتری که فرزین بازی میکنه. استیو جابز آدم بتیست و باید آرام بازی کنه، ولی اون 10 تا کاراکتر 10 تا کاراکترن که هر کدومشون بدن دارن. اینا هر بازیگری نمیتونست کار کنه. بازیگری میتونه اینو بفهمه که مطلقاً بازیگر باشه. به ما نسبی داریم و مطلق، نسبیت داریم مطلق داریم. مطلقاً فرزین محدث در نمایش استیو جابز تاثیر بسیار زیادی داره. این اگر فرزین محدث رو ازش بگیری نمیشه استیو جابز مهران رنج برای اجرا کرد. نمیشه. باید این آدم نقش ها رو بازی کنه و باید این آدم تو پروسه تمرین، پروسه تمرین خیلی ها فراموش میکنن، طرف میاد یک ماه تمرین میکنه تئاترشو میاره رو صحنه. تمرین زیر تئاتری که زیر 3 ماه تمرین بشه نمیتونه به اتفاق مهمی برسه. شده 7 ماه، شده 1 سال، اوکی ممکنه هزینهش وقت اینا همه یه مقدار سخت باشه برای گروه تئاتر، برای بازیگر، ولی دیگه حداقل 3 ماه تو باید تمرین کنی. و فرزین محدث بازیگری است که 3 ماه میاد تمرین میکنه. وسط تمرین نمیگه که من خسته شدم باید برم خونه. وسط تمرین نمیگه قهوه کوبایی برام بیارید قهوه بخورم. وسط تمرین نمیگه که راستی پول منو ریختین به حساب. فقط داره به کاراکتر دقت میکنه و فکر میکنه و این خیلی غنیمت. من هر کاری خواستم در این نمایش بکنم با این میزانسن ها و کاراکتر، با این 10 تا نقش تونستم بکنم. یعنی هیچ جا اصلا
تعویض نکردم،
اصلا همش هر چی بهش میگفتم میگفت باشه، بهش فکر میکنم و انجامش میداد. با هم دیگه گپ میزدیم، میرسیدیم به اون فضا و اتمسفر، یهو خلقش میکرد. بعد من بهش مثلا میگفتم این آره، یا بهش میگفتم نه اینو کمتر کن یا اونو زیادتر کن. مطلقاً تأثیر زیادی در این نمایش داره.
ممنونم مهران رنجبر عزیز که وقت خودت رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادی. اگر کلام ناگفته‌ای هست بفرم.
یه چیزی میخوام بگم به عنوان یک داداش کوچیک‌تر در تئاتر که به شدت دارم شاگردی میکنم، به والله هیچ ادعایی هم ندارم، فقط صفرم و دارم یاد میگیرم، اما خواهش میکنم تماشاگرای تیبال، تئاتر بد رو نبینید و وقتی میرین میبینید بد راجبش بنویسید. حتی اگر تئاتر من بده راجبش بد بنویسید، راجبش بد بگید. من هر شب در رورانس هم دارم میگم اگه تئاتر من خوبه برید راجبش خوب بگید تا آدم ها ببیننش، و اگر بده، چون اعتقاد دارم تئاتر بد رو نباید ببینیم و مثل یک بیماری 90% تئاتر ما رو الان سرطان زا کرده و به شدت ما درگیر یک سرمایه‌داری عجیب غریب شدیم، به شدت احمقانه، به شدت مضحک، یک سرمایه‌داری وحشتناکی اندیشه رو گرفته و نمایش ها داره میره به سمت کمدی های سخیف، کمدی های کمر به پایین، کمدی های زشت. من اسخای میکنم اون اصطلاحو به کار میبرم، واقعا کمدیای زشتیه و اندیشه داره از بین میره. تو سینما اونم داره این اتفاق میفته. خواهش میکنم نمایش بدو هو کنید. همین.
دوستان خوبم، سپاسگزارم از شما که شنونده گفتگوی ما بودید. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.